الشيطان الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اخرجنا من ظلمات البحر واكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى على محمد واله الطاهرين.
اللهم صل على محمد واله
محمد. السلام عليكم هجا، خدمتونم هجا، من خدمتونم، حرفی نداری، من خدمتونم هجا. انشاءالله خدمتونم هجا. خب پس دوشنبه هم کلاس هست دیگه آقایون، رفقاشون هم بسپارن که دوشنبه کلاس هست. خب شما دوره تابستونه که ندارید مدرسه‌تون ها؟ خب چیکار ندارید؟ یک کلاس اول از آتشه؟ تابستونه تونه مثل زنستون درس میکنی؟ چیزی؟ بخواه
چه آیات فرمودید مربوط به آزادی انسانه الا طاعت دین؟ یا این اگر آزادی باشه پس چرا هم عذاب داره هم پاداش داره؟ اگه
جواب دیگه کی هست بده؟ اشکالی کردن به حرفایی که زدیم جلسه قبل، جواب بدید حالا. دوباره سوال بفرمایید.
اگر بگیم انسان آزاده با رضای الهی بدین،
یعنی آزاده که خواستار باشه خاطر عذاب هست. خواهم قطعه بخواهی که دیمه قبول داری یا نه؟ اگر از ما قبول
نداری جواب آقای غلامی شد.
آقای غلامی چی گفتی؟ شما جواب؟ آزاده در محدود انتخاب. ها؟ دیگه کی میتونه جواب بده؟ من امروز زیاد نمیخوام درس بدم چون رفقا ممکنه خیلی هاشون هنوز برنامه هاشون تنظیم نشده باشه، تا جلسه بعد که دیگه گفتیم رو قلبه.
من اینو توی سوری بلد جواب دارم. سوری بلد
بفرمون
یا فرمان که الان نجد لبا عینه و سمان شما را آرشا رو نشونه که داده بینیم که عذاب اینم اینجا که خواهد اختیار اختیار بسید ما بسید که توی محدوده آزادی ما تا زمانی آزادی که چیزی را اختیار نکرده باشیم، پس که اختیار کردیم دیگه محدود میشه انسان توی این زمان. از خدا هم اینجا میفرماند که ما راه نشونتون دادیم که آزادی در انتخاب، حالا این انتخاب کنید یا اینو دیگه محدود میشید در
پس شور آزادی در انتخاب. شاوه غلامی الان سه نفر جواب دادن آزادی در انتخاب در جواب شما. حالا شما جواب میتونید بهشون بدید؟ خب شما با اینا همراه شدید. این در جواب سوال خودتون شما در جواب سوال خودتون آزادی در انتخاب رو مناجعه قبول کردید یا نه؟ خب نه جواب بدید بهشون. بفرم من جوابش جلسه قبل دادم ها، الان داری یه جاهای دیگه میرید بازم. جلسه قبل جواب همین سوال رو دادم، کامل جوابشو دادم. چه بگید؟ بحث کنید تا یادتون بیاد. چون آزادی در انتخاب دوباره جوابتون میشه خلاصش آزادی در انتخاب. اشکال نداره، پنج نفر گفتن آزادی در انتخاب دیگه. حرفی ندارم با من دارید مباحثه میکنید، گرچه باید مباحثاتون رو خودتون انجام میدادید. این جواب و جلسه قبل من خودم دادم به این سوال، سوالم کردن رفقا. جواب دادید، بگید بازم بیشتر کمک کنید تا یارتون بیاد. خب یه مقداری فراتر رفت، خوبه، اما جواب به این سوال نیست هنوز. این چه آزادیه که آخرش روز قیامت داغونتون میکنن تو آتیش میسوزونن تو؟ یکی یکی بفرمایید.
انتخاب
کرد. و این در واقع ما میخوایم یه راهی براش تعیین بکنیم، ها؟ بعد بگیم حالا شما انتخاب کن، یا راه درست انتخاب کن یا راه غلط. اون میگه اصلا راهی ندارن. یه حرفا یعنی چی؟ ببینید من دوباره تقریر بکنم. سوالای شکرانی این بود، گفتن که شما اگر قراره برای این دنیای جهنم و بهشتی باشه و اگر این راه رو انتخاب کرد برید بهشتی، راه انتخاب کرد برید جهنم، ها؟ درست شد؟ پس این دیگه آزادی به معنای واقعی ها؟ نیست. پس قرآن صحه بر کلام سارتر نذاشته. قرآن آزادی که میگه آزادیه که در برای او به خاطر اینکه ما سبل هدایت رو برای شما باز کردیم اگر درست انتخاب نکردید او برش عذابی میبینید. این مقایره با او آزادی بی حد و عصر انسان تا بی نهایت و حرفایی که سار زده بود، این اشکال بود. درسته؟ خب جواب دادن آقای غلامی و سه چهار نفر دیگه از رفقا جواب دادن که آقا منظورون از آزادی، آزادی در انتخابه. گفتیم حالا یه جواب بهتر باید، یه جواب خوب که پله برید بالاتر، که خلاصه این چونی که الان گفتیم حالا بحث شد نبکید. جلسه قبل ماژیک خودتون رو بردید یا نبردید؟ نمونه گردنمون نمونه ایده نه ببینم حسفت میکنه. خب بفرمایید. خب بگید مباحثه میکنن آقایون؟ جزوه نوشتن؟ چند نفر جزوه ننوشتن؟ و چرا ناقصه؟ آیا با شما ننوشتی؟ یا ناقصه؟ ناقصه. و چرا ناقصه؟ ما درس خارج آیت الله جذاری که شرکت میکنیم ایشون از معجزات علمای زمان حاضره به نظر خود من. علما ما تو قوم الان میبینید تمام کارشون درس و تدریس و کار علمیه، خود دیگه کار سیاسیه. حاجای بنده خدا رو ما میدیدیم بلند میشه عتی جلسه دعوا با عشایر، بلند میشدیم مثلا درس خارج اصول دعوای محقق ناینی محقق اصفهانی، دوباره جلسه که تمام میشد با نمیدونم صفات حفاظت اجتماعی استان جلسه داد، دوباره با ایجاد با کارهای مشاغل ایتوری یه جلسه درسش نسبت به یه هفته یه درس بعد از علمای قوم درس مطلب داره، بعد از مراجع علما ها یه جلسه درسش به اندازه یه هفته مطلب داره. حالا ما این هفته رو با این همه تدریس و مسجد و این همه کارمون باید تحقیق بکنیم، بنویسیم، آماده بکنیم، به مآخذی هم که حاج آقا از اونا دارن نقل میکنن مراجعه کنیم. آقا میگه کتاب اجرا و تغییرات آیه خود اینطور گفتن، ما میریم در میاریم سری صفحه فلان آدرس فلان آقا اینطور نقل کردن، تو حاشیه مینویسیم اینطوری بوده، ما به نظر میاد که از فلان متن ما اینطوری میفهمیم، آقا اینطوری گفتن، چرا اینطوری گفتن، وقت میشه تمام اینا رو سری توی جلسه باید در بیاریم. این اصولش فقه دیگه بمانه، وسائل الشیعه حسافه فلان فلان حدیث و کافی فلان حدیث و تهذیب فلان حدیث، این کتاب فلان حدیث، اون کتاب فلان حدیث، بریم اسنادش در بیاریم، رجالی و درایه و حدیث و لغت و تمام اینا رو در بیاریم، اقوال علما رو در بیاریم، بعد میشه در خارجه فهم. این هم کار داریم. ولی در کار کنید رفقا، این درس خوندن تو در نمیاد. الان شما حضرات بزرگا مثل یه عالم مثلا 30 سال درس خونده مثل اینا ایدالا شما، کس که پای یک پای دکتری باشه برسه اونجا دیگه باید مثل یه آره باشه که دیگه توی قبض گذاشتنش و دیگه کارش تمام شده، تو نمیشه. گفتم که شما وقتی دارید یه حرفا رو میزنید در واقع دارید هستی شناسی میکنید. سارت داره چه کار میکنه؟
هستی شناسی.
یه بار شما از دریچه انسان به عالم سیر میکنید، یه بار از دریچه عالم به انسان سیر میکنید. وقتی از عالم به انسان نگاه میکنید، ها؟ از عالم که به انسان نگاه کرد اول باید در مورد عالم صحبت کنید، درست شد؟ وقتی ما در مورد عالم صحبت کردید به شما میگن تو جهانبینی توحیدی رفتیم. الان سوال شما بازگشت به جهانبینی توحیدیه، یکی فصل یکی مونده به آخر قبل از عدل الهی بحث کرای مطهری در مورد که ما در جهانبینی اسلامی اعتقاد به غیب و شهادت داریم، بعد شما باید این اثبات بکنی برای ما. بعد که اینو اثبات کردید تو پله بعد، بعد از این غیب و شهادت اثبات شد تمام شد، تو پله بعد بیایید برای ما بگید که این غیبه یا بهشته یا جهنمه، ها؟ درست شد؟ یا ای برمیرید شما وقتی برمیگردید بالا به عالم غیب دوباره برمیگردید که انا الیه راجعون. ها وقتی اومدید رسیدید به عالم غیب، یا بهش میرید یا جهنم میرید. آیه مطهری گفت قرآن به این گفته، دنیای اسم دیگه هم گذاشته، به این گفته آخرت. جامعه توحیدی این میشه هستی شناسی. وقتی هستی شناسی میکنید این دوتا رو قبول بکنید، درست شد؟ بعد میگید آزادی هم که ما داریم تبیین میکنیم مال انسانیه که در عالم شهادت و دنیاه، برای انتخاب راهی که میخواد به اونجا خط بشه. این میشه هستی شناسی. حالا که سارس داره چیکار میکنه؟ ساشناسی. کلمات سارس مملو از اندیشه، از اندیشه پنداری بودن غیب. اون یه همینو پنداره، لذا خدا رو برد تو ذهن یا برد تو خارج؟ در ذهن گفت خدا تو ذهنه. حالا که خدا تو ذهنه، یه چیستیه که انسان به خودش میقبولونه به عنوان یه پندار. اگه دلیل داره قبولش بکن، اگه دلیل نداره قبولش نکن. همه چی رو برد تو قاموس انسان داره تحلیل میکنه. حالا استدلال سارتی که از رفقا برامون بگه. آیه عباسی شما میگی؟ جزوه تو رو نبا کنید، تشونه نبا تو محب بگه، از جزوه بگی. بله، حالا تازه ما اومدیم دوباره یه پله بریم عقب‌تر. این دو تا مکانیزم پوزیتیویستی و اگزیستانسیالیستی رو گفتیم، می‌خواستیم حالا بریم یکم عقب‌تر ببینیم اینا ختم از کجا این سلسله به وجود اومده، یه حرفا رو از کجا به دست آوردنه. بریم تا آخر فلسفه غربشو در بیاریم، تحلیلش بکنیم، ببینیم به کجا میرسه. رفقامون اگه اینقدر پیادن دیگه ما فراموش کنیم این حرفامون. اصلا مثل انسان یا تنها مصداقش؟ به وجود میاد یعنی چی؟ توضیح بیشتر. آقا سید بفرم شما بفرم. بفرم. گفتیم معنا کنیم چیستی یعنی چی؟ محدودیت. گفتیم محدودیت یعنی چی؟ گفتیم یعنی شما پایه صندلی میگید 20 سان، نه 21 نه 19، مشخص. این میشه محدوده مشخص، لایتغیر. درست شد؟ بعد یه چیستی رو شما تصویر کردید، لباس هستی میگید، پس اینها چیستیشون بر هستیشون مقدمه. خواهر پله بعد استدلال چی بگه؟ آی حجاری بفرمون بلندگی تو رفقا بشنم. نه یه پله قبلش بفرم این امورد انسان گفتن اون پله بدترش بفرم. خوب ها یکم دقیق تر باید بشه. دوباره دست یکم باید عقب تر. ذهنتون رو منطقی کنید، منطق خوندیده، منطق خوندید که پیادش بکنید تحت ها مراعات ها از ذهن الان خطر فلتون.
حجا چیستی برای مقدمه؟ نه
اومدیم چیستی های علمی و اخلاقی رو توضیح دادیم، در مورد علم انتخاب رشته و اینا رو توضیح دادیم، چیزهای اخلاقی هم توضیح دادیم، گفتیم که از این چیزهایی که انسان میپذیره تو محدوده اخلاق چیه؟ این پله بود گفتم اینو توضیح بدی؟ بعد بگید یکی از این چیزها چیه؟ خدا. چه منشأ کل گزارای اخلاقی؟ گزارای اخلاقی هم همه از سنخ محدودیت هم چون چیستی هم. پس خدا در سلسله تمام محدودیات ها و تمام چیستی های و تمام بدبختی ها. درست شد؟ بعد که این تبیین بشه بعد میگن که خب حالا که اینطوری شد حالا پله بعد استدلال. پس قبول کردیم که خدا ها چیستی است، هر چیستی فعل اختیاری انسان است. پس خدا به عنوان چیستی یک فعل اختیاریه. قیاس شکل اول تمام شد، بدیول انتاش. حالا یه قیاس دوم بچینید بگید که ما فهمیدیم که خدا به عنوان چیستی فعل اختیاری انسان است، هر فعل اختیاری انسان نیاز به هدف، پس خدا به عنوان یک چیستی نیاز به هدف دارد. حالا هدفشو بهم بدید. از اینجا از این مرحله فلسفه سارت با فلسفه راسل یکی شد، دوتاشون تحلیل کردن قضیه یونان باستان رو. از اینجا اینجا جلوگاهی بود که نظام راسل در پوزیتیویستا با نظام سارت در اکسیستانسیالیستا به یه مرحله یه جا خط شد. چی گفتن؟ گفتن که شما در یونان باستان هدف داشتید، الان دیگه هدف ندارید. دارم سرسرخته میگم که اگه دیگه یاداش بکنید یه خلاصه شد. خب شما در یونان باستان هدف داشتید، این چیزی های اخلاقی داریم، این چیزی های اخلاقی هم محدودیت هم در سلسله تمام چیزی های اخلاقی خدا تمام شد. بعدش هم باید گفتی که چیزی فعل اختیاری فعل اختیاری نیاز به هدف داره، هر چیزی نیاز به هدف داره، چون خدا برمار چیزی نیاز به هدف داره. خدا اینه باستی چه چه باستی چه باستی چه باستی چه باستی چه باستی چه باستی چه باید یه بلای سرش بیاره تو نمیشه بشه یه کار دیگه شده حالا دیگه نمیم تکون نمیخوره حالا میرسن. معلوم شد آقا اونا میوه های اندیشه بود. ببین ما حالا اومدیم دو تا سلسله اندیشه رو خلاصه کردیم، اومدیم گفتیم که دوباره از اول باید همین رو تکرار کنیم. رفقا من تا اینا رو آماده نشید نمیتونم برم تو کتاب، شرعاً مجاز نیستم، یعنی نمیخوام به حق کتاب اجحاف بشه. من موقعی هم که تو حوزه منطق درسان همینطور بودم تا نه، یعنی بعضی وقتا میرید کلاس او کلاس روبروی ما 40 صفحه میرفت جلو نمیرفت، من درس میدادم تا خیالم راحت نشه این پله فهمیده شده نمیرم پله بعد، بلو 100 سال بگذره. باید این فهم بشه که ما وقتی میخوام جواب بدیم بدون سر کی میخوام بتراشیم، مخاطبمون کیه، چی اشکال به ما کنه، کی داریم جواب میدیم. و الا رجمن بالغیبه یه چیزی خوندید تیری در هوا، حالا ببینیم به کجا میخوره. بعدش هم یادمون میره کتابای مطهری، الا همه 20 تا 30 تا کتابای مطهری خوندن ها، اما حضرات بزرگوار اگه کتابای مطهری ورق بزنیم چی خوندیده نصف بیشترش یا کنتونسیان منسیه فراموش شده، به خاطر اینکه مخاطبا رو نمیشناسید، نه تاریخشو خوندید، یعنی وقتی میخواد کتابای مطهری بخونید نه ببینید مخاطبش کی بوده، نه زمان تدریسش کی بوده، کجا گفتای مطهری داشته کیا رو جواب میداده، همینا باید فهمیده بشن تا بفهمید کتاب چیه تازه. خب دوباره بگید، گفتیم که آقا یه بار ما با پوزیتیویستا درگیریم، یه بار با اگزیستانسیالیستا و اصالت انسان‌ها. گفتیم تو پوزیتیویستا با راسل و ویلدورانت، توی اگزیستانسیالیستا با سارت و نیچه که البته گفتیم نیچه رو فعلا کاری نداریم بهش. گفتیم و جالبه که هم مؤسس مکتب پوزیتیویستا هم ای آقا هم ای آقا و هم ای آقا و هم این آقا نیچه همه ملحد بودنه، هیچ کدوم خدا رو قبول نداشتنه. تمام شد. بعد گفتیم پوزیتیویستا موضوع بحثشون معرفت شناسیه، اینا موضوع بحثشون سان شناسیه. بعدش هم گفتیم این شاهد مطلب ماست که گفتیم فلسفه در غرب به اشتراک لفظیه، اسم انسان شناسی میذارن فلسفه، اسم معرفت شناسی میذارن فلسفه، فخود فلسفه کو خداحافظ شما به حقیقت فلسفه نرسیدن. خب اینا باید مقدمه بشه تا بعد بری تو کتاب فلسفه مرموهای متحری عاشقی با علوم اسلامی اولش که تقسیمات فلسفه رو در نزد مسلمین بیان میکنه اونجا یه آسیب شناسی دقیق بکنیم تو کل سیستم دانشگاهی امروز جامعه همون تا ببینیم چقدر اوضاعمون خرابه. کل سیستم دانشگاهمون از طبیعیات و ریاضیات و علوم انسانی رو بررسی بکنیم تو کتاب آشنایی با فلسفه، اینا رو باید داشته باشید. در اونجا اینا مقدمه اول، اونم مقدمه دوم، یه نتیجه خوشگل از اونجا میتونیم بگیریم. خب تمام شد الان پله بعد. بعد گفتیم حالا با اینا درگیریم. اینا چون راسل و ویل دورانت هر دو جامعه شناس بودن، تحلیل جامعه شناسی عرضه داشتن، سارتر و نیچه دوتا انسان شناسن، لذا تحلیلاشون انسان شناسیه. این آقایونه جامعه شناسه ملحد، گفتیم استدلالشون این بود، گفتن که ما قائل به اصالت حسیم که اصالت حس به معنای انکار عقله. تمام شد، ارزش عقل رفتی سال اصالت با حس شد، درست شد. بعد گفتیم که وقتی اصالت حس درست شد نتیجهش انکار خداست. چرا؟ چون خدا یک معنای غیر حسی است. اینم تمام شد. انکار عقل رو گفته گفتن میشه انکار خدا پلی بس، بخاطر خدا مفهوم غیر حسی، مثل آبه، مثل دیواره، مثل هواه. نه حالا پوزیتیویست دارم میگم، بعد اگزیستانسیالیست رو دوباره خلاصه میکنیم، بعد دوباره دو تا رو با هم دیگه تطبیق میکنیم. خب این تمام شد، انکار خدا نتیجه شد. خدا که رفت رو هوا انسان چی میشه؟ آزاد. لذا از انکار خدا آزادی نتیجه گرفتن. انسان که شد آزاد، ها، نتیجهش از بین رفتنه، نتیجه آزادی انسان از بین رفتنه تمام گزاره های اخلاقی، حقوقی و تمام چیزهای غیر حسیه. درست شد؟ این مکانیزم منطقی کلام پوزیتیویست هاست. حالا چه خودشون به این ملتزم بشن چه بعضی هاشون هم ملتزم نشن، دیگه اشکال خودشونه. به بهترین نحو که مولا درد استدلالشون نره و خیلی منطقی و علمی حرف زده باشن اینطوری باید بگن. درست شد؟ خب این تمام بشه که اینا رو آقای مطهری به شدت قشنگ و زیبا در کتاب اصول فلسفه، حواشی اصول فلسفه، ده تحقیق کردن. بسیار زیبا جان، مختلف تو مقالات مختلف، مثلا تو ارزش معلومات که رسیدن در مورد اصالت حس و انکار عقل بحث کردن، تو مقدمه مقاله 14 در مورد انکار خدا به شدت زیبا آقای مطهری تحقیق کرده، کلمات هربرت اسپنسر انگلیسی رو میاره رد میکنه بسیار قشنگ، یعنی دیگه اینا رو پیدا نمیشه مثلشون، میلیون ها تومن ارزش داره این کلمات آقای مطهری. حالا تمام بشه پله بعد، آزادی را در کتاب اخلاق جنسی موقعی کلمات راسل رو نقد میکنن به بحث گذاشتن. درست شد؟ فعلا دارم پله پله آدرس هم دارم میرم، رفرنس های تحقیقش هم دارید یاد میگیرید. الان تمام شد. خود راسل هم چند تا کتاب داره گفتیم، یکی جهانبینی علمی، یک دو جهانی که من میشناسم، سه زناشویی و اخلاق. تو جهانبینی علمی زیاد روی کار کردن، تو جهانی که من میشناسم بازم رو همین کار کردن به انکار خدا. تو کتاب زناشویی اخلاق آزادی رو خیلی دقیق بررسی کردن. ویل دورانت هم یه کتابی مفصل تو کتاب تاریخ تمدنش مفصل اینا رو داره، اندیشه‌هاش اونجا دیگه الان نهر پراکنده خیلی تیکه تیکه، اما تو کل کتاب پخشه وجود داره. عمده حرفایی هم که در باب آزادی زده ویل دورانت در دو جلد تاریخ تمدن، جلد اول مشرق زمین گاهواره تمدن و جلد رنسانس و انقلاب صنعتی، دارم آدرساشو میدم که هر وقت خواستید تحقیق بکنید ان شاء الله آدرسی داشته باشید. نخیر، اصلا من صلاح نمیدونم این کتابای غربیو که دارم میگم، همین الانم میگم اینا جزو کتب زالت فعلا، اصلا صلاح نمیدونم کسی مراجعه بکنه، اما آدرساشو دارم بهتون میدم، فیش برداری داشته باشید اینا رو، یه روزی خواستید بعدن استفاده بکنید ماخذشو داشته باشید، فاتحه‌ای هم برام بخونید. خب اینم تمام شد، اینم این سیستم یا آقایون. بعد گفتم اینا استدلال کردنه، استدلال هاشون استدلال منطقیشون اینه. ویل دورانت یه مؤید آورده، راسل یه مؤید آورده برای این مطلب. ببخشید از ویل دورانت یه کتاب دیگه هم مونده که اون کتاب مختصرشه، اونم کتاب لذات فلسفه است، یه کتابی داره به اسم لذات فلسفه، مختصرا اینا رو توضیح داده اونجا. خب این مآخذ سیستم پوزیتیویستی تمام شد، اینا تمام شد. کسی هم رو فلسفه اسلامی کار کرده باشه کل کتابو کار یه هفته، همه اینا که عرض کردم کلش کار یه هفته، یه هفته زیاده، مختلفیه. خب اینا تمام شد، بعد گفتیم آقا این راستن یه معیدی نقل میکنه برای این سیستم، میگه لذا شاهد مثال ما اینه. شما در یونان باستان ها یه زمانی خدا داشتید، درسته؟ خدا داشتید، چرا خدا داشتید؟ تحلیلش بکنید. راسل میگه، میگه بخاطر اینکه این سری پدیده‌های طبیعی اتفاق میافتاد، شما دلیلی برای اونها پیدا نکردید، گفتید خدا انجام داده. اینجا یه تیکه از آقای طباطبایی مقاله 8 اصول فلسفه اضافه کردید، گفتید یه جمله آیت اول مقاله داره، او تکمله استدلال بیل راسله. آقای طباطبایی اینجا اینطوری داره که هر انسانی فطرتاً برای تمام حوادث اطرافش دنبال دلیل میگرده. مثالش هم اینه، لذا شما بچه هم که میبینید، بچه کوچیکی 1 ساله 2 ساله تا در میزنن میگه کی زد؟ یعنی در ارتکازات یک بچه 2 ساله هم وجود داره که در پدیده ای به نام صدای در یه منشأی میخواد، منشأش هم زننده دره، اون زننده پشت در ایستاده. پس همه در ارتکازات فطری و بدیهی خودشون دنبال دلیل میگردن. این تکمله کلام راسله، لذا توی یونان باستان پدیده‌ای اتفاق میافتاد، ایور هم که به قول آیت واسایی دنبال دلیل میگردن، از اون طرف هم دلیلی پیدا نکردن، گفتن جوپیتر بزرگ بود، شد خدا. حالا تمام شد. میگه اینا همش به خاطر بود که دنبال عقل میگشتن. اما بعد از رنسانس، انقلاب صنعتی، بعد از اینکه گالیله اومد زد برجه که کل اینا رو ورد پایین، شهید در راه حق شد، تمام شد. اومدن گالیله سیستم اونا رو خراب کرد، کوپرنیک اومد یه پله بسیار بزرگ اندیشه های گالیله رو در کیهانشناسی و فیزیک جدید کشوند بالا، تا بعد نیوتن ظهور کرد، بعدش انیشتین اومد، فلسفه فیزیک ما دیگه به مرحله اعلاش رسید. خب این موقعی که الان اینا به این سیستم رسیدن، موقعی بود که عقل ول کردن، گفتن چی گفته ما باید دنبال دلیل بگردیم، حالا دلیل هر کی هست باشه برای خودش. لازم منطقی، نه من آزادم، ها آزادم یعنی چی؟ گفتم عبارتی از راسل نقل کردم، مهم این است که من هستم و میخواهم زندگی کنم، این مهمه برای من. حالا چه خدایی باشه چه نباشه، چه اتفاقاتی بیفته دست جوپیتر بزرگ چه نیفته، چه دوتا جوپیتر باشن، چه یکی باشه، چه 100 تا باشه، به چه درد میخوره؟ ثمره داره برای من؟ همین که ما یه حرفا رو ول کردیم، پیشرفت کرد علوم تجربی به اینجا رسید که برای تمام همون پدیده‌ها دلیلم پیدا کرد، معلوم شد که حرفای یونان باستان 100 تا یه غاز بوده، یه دونه ثمره نداشته. همین که ما اومدیم، ببینید داره ثمره میاد، یعنی میگه از موقعی که شما این عقل رو ول کردید، عاقل شدید، بهتون گفتن فایده براتون نداره، برید تکنولوژی رو ببرید جلو، تکنولوژی که جلو رفت خود به خود ابطال حرف اونا هم ثمرشه. تکنولوژی رفت جلو، به شما گفتن که نمیدونم زلزله به خاطر همون اتفاقات هسته زمین با نمیدونم کلوف بودن لایه پوسته اصلی زمینه، جاهایی که سیلیس بیشتر باشه یه اتفاق میفته، جاهایی که سیلیس توی خاک زمین کمتر باشه یه اتفاق میفته، آتش فشان هم اینطوریه اینطوریه اینطوریه، خسوف و کسوف هم اینطوریه و اینطوریه، رعد و برق هم اینه و اینه و اینه، تمام شد. دیدید الکی داشتید میگفتید خدای کارا رو کرده؟ نه خیر، همون اپدیدای طبیعیه، درست شد؟ خب بعدش هم گفتیم الان توی تلویزیون ما ها، تو همین تلویزیون ما، از موقعی که یک استاد فلسفه شد رئیس صدا و سیمای ما، یه حرفای سیستم پوزیتیویستی تو تلویزیون اومد، لذا توی برنامه‌ای که شبکه 4 و شبکه 3 و شبکه 2 در مباحث کیهانشناسی اونا پخش می‌کردن، همه اینا منشأش انکار خدا، یعنی خدا نمی‌خواید. الان تحلیل جدید کیهانشناسا اینه که گفتیم براتون از اون چاله‌های سیاه عالم داره خلق میشه، نیازی هم به خدا نداریم. اینا شبکه ساعت 12 شب شبکه 4 پخش می‌کنه. خب ارزش علمی دارن، اما ارزش ضد خدا هم توی کلمات خیلی
دل شهادت بدن که پاک شده، یا فرد مسلمانی که اون شی در اختیارشه بگه پاک شده، ولو آنکه انسان ندونه این شخص صحیح تطهیر کرده یا صحیح تطهیر نکرده، در همه این صورتها اون شی پاک خواهد بود و اجتناب از او دیگه لازم نیست. البته این حکم شامل بچه نمی
اصلیمون بسازه، اون موقع از باب خیر الموجودین یکی انتخاب میکنیم، اما باید مواظب باشیم که با هدف اساسیمون سازگار باشه. حالا خلاصه این ثمره شد. پس مهم این است که من زنده ام، میخواهم زندگی کنم، فعلا هستم میخواهم زندگی کنم. نتیجه این که من هستم و میخواهم زندگی کنم اینه که من آزادم، درسته؟ خدا رو ولش کن، عقلم ولش کن، تکنولوژی رو پیشرفت بده که بتونی زندگیت رو هر چه پربارتر کنی. این میوه همون انکار عقل و اصالت حسه، با هم همراه نمیشه. پیشرفت تکنولوژی نه اصالت حس. اینم تمام شد. خب بعد گفتیم نتیجهش این میشه که راسل اومد استدلال کرد تو آزادی جنسی، که آقای مطهری کتاب اخلاق جنسی رو در جواب به این کتاب زناشوی اخلاق راسل نوشته، که راسل اومد گفت که شما الان توی یه زمانی جهانی بود، اون موقع همه غیر متمدن و وحوشی بودن، که اگر شما میخواستید آزادی جنسی رو خود فرما بکنید دیگه روابط در پدر و فرزند و نمیدونم روابط قومی و خیشی و قبیله همه قطع میشد، لذا ما مجبور بودیم یه سری ضوابط برای ازدواج تعریف کنیم. اما الان که همه عاقل شدن و اینو میفهمن اشکالی نداره ما تعصب و این اعتقادات بسیار واهی رو از بین ببریم، هر مردی برای هر زنی، هر دختری برای پسر پسر آزاد. اصلا چه اشکال دارد جمله نقل میکنه آقای که از اساتید دانشگاه تهران از راسل، که اصلا ما تمام شهر رو تبدیل به کاواره کنیم، نه اینکه فقط یه جای مشخص داشته باشه، تمام شهر کاواره باشه. بله فقط موقعی که کسی خواست بچه دار بشه ها، الهاز حقوقی ما دفترهای اسناد ازدواج داشته باشیم، میگیم که فلانی از فلانی بچه دار بشه، فلانی از فلانی، تمام شد. هم روابط نسل‌ها برقراره، هم انسان آزاده. همین حرفا نتیجه اینه که چون انسان آزاد مطلقه، پس اصل رکن رکین ما آزادیه. حالا تا اونجایی که مجبوریم از این آزادی یه مقداری چشم‌پوشی میکنیم، مجبوریم. اون موقع مجبور بودیم آزادی رو خیلی محدود کنیم به خاطر اینکه همه وحشی بودن. الان که همه عاقل شدن دیگه میفهمن تولد نسل یعنی چی، برای آینده خودتون صلاح نیست که این روابط قطع بشه، همه عاقل شدن دیگه اشکال نداره ما آزادی جنسی بر کشور ما حکم فرما باشه، فقط تو رابطه تولد نسل این محدوده. ثمره بعدش دزدیه. چی گفت؟ ما دزدی بده. دزدی به خاطر اینکه ما موجود اجتماعی هستیم و میخوایم با هم دیگه زندگی بکنیم بده، نه اینکه خود دزدی بده. پس اگر یه روزی ما بتونیم انفرادی زندگی بکنیم و تمام حوائج خودمون رو برطرف بکنیم دیگه دزدی هیچ اشکالی نداره. با نظام فکریش در باب آزادی میاد جلو، همه اینا رو تارومار میکنه، تمام گزارای اخلاقی از بین میره. خب بعد گفت یه چند تا میوه از این سیستم در میاد. وقتی اینطوری شد با این تحلیلی که از یونان باستان به ما عرضه داشت، خدا مال آدمای امله، انکار خدا مال آدمای عاقله، خدا در مقابل علم. تا موقعی که علم کوچیکه جای پای خدا در عالم حس میشه، اما اگر شما علم رو پیشرفت دادید به همون اندازه جا رو برای خدا تنگ کردید تو عالم. وقتی خدا در مقابل علمه، پس دین هم در مقابل علمه، چون دین همون باید و نباید هایی که خدا با اونها داره ما رو محدود میکنه، درست شد؟ خب پس ما ثمرش این شد که توی اروپا یک نظام رویکرد ضد خدا پیدا شد. این تشعشعات این رویکرد تو دانشگاه ما حالا داریم مشاهده میکنید، یه رویکرد ضد خدا توی اروپا نکفر ما کرد. خب این سیستم اصحاب پوزیتیویست. گفتیم اما جناب آقای سارت انسانشناس اومد یه تحلیل دیگه در مورد انسان عرضه داد، تقدم هستی بر چیستی در انسان و تفاوت آن با سایر موجودات. یه اوله، نکته اول که درست شد. نکته دوم آزادیه، همون استدلالی که عرض کردیم، چون هستی بر چیستی مقدمه و چیستی فعل اختیاریه، درست شد؟ پس قبل اینکه من چیستی به خودم بدم موجودی آزادم، آزادی، درست شد؟ پله سوم انکار چیستی به نام خدا. چرا؟ گفت هر چیستی فعل اختیاریه، فعل اختیاری هدف میخواست، درسته؟ فرشته هدف میخواد. حالا شما برای خدا هدف داری که چیزی قبولش بکنید یا هدف نداری؟ اینجا برای اینکه از این پله به این پله سیر بکنه، او تحلیل راسل رو در باب یونان باستان آورد، گفت ببینید تو یونان باستان هدف بود، پس عاقلانه بود که ما خدا رو قبول بکنیم. اما در جامعه امروز دیگه هدفی برای خدا وجود نداره، چون تمام پدیده‌های طبیعی علل طبیعی دارن. چون هدف نداریم پس خدا رو هم قبول نداریم. جان خب تو انسان شناسی دیگه اون دلائل انعکاس اهدافن در ذهن. هدف هم منزله دلیلشه، همون قصد است که شما رو به جلو میرونه، همون دلائل هدف شما که خدا رو قبول داشته باشید. ببین نه دلیل هدف شما برای انسان شناسی شد، نه هستی شناسی. گفتم اول عرض کردم، گفتم اینها جهان بینی دارن، جهان بینی قلیزه توی سیستم، اما توی سیستم جهان بینی خیلی. گفتم اینو اینا هستی شناسی کردن، گفتن دلیل زلزله خداست. حالا که ما دلیل زلزله بلدیم دیگه خدا رو نمیخوان. ای آقا انسان شناسه گفت چیستی به نام خدا رو من چرا قبول کنم؟ برای زلزله دلیل ندارم خدا رو قبول دارم، برای زلزله دلیل دارم خدا رو قبول ندارم. علم پیشرفت بکنه خدا میاد پایین، علم بره پایین خدا میره بالا. دوباره میوه این اندیشه شد تضاد علم و خدا، دین و علم، حس در مقابل معنویت، معنویت در مقابل حس، اعتقاد به عالم معنا ها مالی خولیاگریه، دیمونه شدیمه. یه چیزایی که هیچ ثمری برامون نداره رو قبول کردیم. خب بفرم.
این از چه سال بوده در تقدر هم
گفتم چیستی فعل اختیاریه. تو قبل اینکه فعل اختیاری به خودت بدی ها، یه فعل اختیاری قبول بکنی ها، قبل اینکه این چیستی رو برای خودت قبول بکنی آزادی. درسته؟ بله بله. اینو تو لباس هم پیاده کردن تو کشور ما، گفتن که آقا شما میای یه لباسی انتخاب میکنی برای خودت، خودت محدود میکنی. قبل اینکه لباس رو انتخاب بکنی بگم این چه لباسی بهتره ها، پس اولش شد که مثلا این لباسات کشور ما. نه سیستم ریاست جمهوری ما اگزیستانسیالیستیه، تمام تشعشعاتش هم تو کشور اگزیستانسیالیستیه. این میشه جریان شناسی. این کار رو باید انجام بدیم، میفهمیم کی کجای کاره. حالا تصویرتش باشه هزار بار لا اله الا الله سو باش بگه، بعد از ظهرش هم 150 بار نمیدونم سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله بگه یا نگه، حالا هرچی هست، لباس هم هرچی میخواد تنش باشه، سیستم اگزیستانسیالیستی تمام میواش پرسش میاد. برهان امنی هم خوندی در منطق، از اثر به مؤثر میبریم، آثار اندیشهشو ببینید تو جامعه میتونید اندیشهشو پی ببرید. خب بفهمید. گفتم که اومد تحلیل کرد اینجا، همون تحلیل یونان باستان راسل تک گفت، اینم داره میگه همون تحلیل یونان باستان که ما در یونان باستان زلزله ای بود و هدف براش نبود، میگفتیم کی کار کرده؟ خدا. الان که من هدفی دارم، دلیلی میشناسم، دیگه نیازی به قبول خدا ندارم. همه حرف رو تکرار کرد، درست شد؟ خب ای تا اینجا، حالا یه پله بریم جلوتر. بازم کل اینا خلاصه جلسه سه جلسه چهار جلسه قبل ما بود، تو نمیشه معرفی ندارم و تکرار بکنم. این میشه مباحثه کردن ما با شما. خودتون باید مباحثه بکنید، یه کاری بکنید، زحمتی داره بالاخره. الان اینا که دارم عرض میکنم چکیده یه هزار تا کتابه، از یه تیکه از ولی تیکه او ولی تیکه ایوه، اما انتظار داریم یه حالا اینا رو که داریم جمع جور میکنیم برای رفقا، اما اون رفقا هم یه زحمتی بالاخره در حد این که کاری بکنن روش. آدرس که ندادیم برید یه حرفا رو در بیارید تو کتاب ها، همینا که داریم میگیم لقمه جویده شده کار بکنید روش. حالا یه پله بریم جلو، تازه میشه درس امروز. خب حالا تحلیلی بکنید. اگر دقت کردید تو کلمات هر دوی اینها هیچ چیزی نهفته است، تو کلمات هر دوتای اینها، یک این که این دوتاشون عملگران الان ثمره دارد یا ثمره نداره. هر دو مکتب دارن ثمرات توش در میارن. الان بسیاری از اندیشمندان بزرگ اروپایی اعتقاد دارن که بین این فلسفه اگزیستانسیالیست و پوزیتیویست هیچ وجه اشتراکی وجود نداره. اصلاً و ابداً. اگر شما میتونید بین نمیدونم دکارت و نمیدونم کانت یه وجه اشتراک پیدا بکنید، بین کانت و هگل یه وجه اشتراک پیدا کنید، بین اینا دیگه هیچ وجه اشتراکی وجود نداره. دارن همین حرفو داد میزنن. بعد به اعلا صوته. اندیشمندان کشور ما همین رو قبول دارن. دارن تو دانشگاه داد میزنن. حالا ما می‌خوایم برخلاف این اجماعی که اینا کردن که بین اینا چه اشتراکی وجود نداره، چند تا اشتراک توش در بیاریم. دیگه اینا تو کتابا نیستا. اشتراک اول اینه که هر دو عملگرا ثمره دارد یا ثمره نداره. این سوال. هر چیزی رو که شما می‌خواید بسنجید، اول ببینید ثمره دارد یا نه. این سوال باید جواب داده بشه. همین. ثمره عملی برامون داره یا ثمره نداره؟ خدا را قبول کنیم چه ثمره‌ای داره؟ خدا را قبول نکنیم چه ثمره‌ای داره؟ آیا سیستم آلما به هم می‌خوره؟ گفتیم استدلال کردن، گفتن که تو خدا را قبول بکنی آب تو 100 درجه به جوش میاد پیش تو، خدا را انکار بکنی بازم آب تو 100 درجه به جوش میاد، پس چه ثمره‌ای داره؟ درستش کن. یه سنگ می‌ندازن دیگه، چای 100 تا عاقل نمی‌تونه درش بیاره. حالا درستش کن. راست میگی. حالا میخوام تحلیل بکنیم. یکی یکی اینا رو در بیاریم. یک، عملگران و ثمره‌ها رو دوباره ثمره میگردن. درست شد. این عملگرایی و دوباره ثمره گشتن مبتنی بر یک نحو حسگرایی در کلمات ایناست. در مقابل عقل گرایی، یعنی اینها هم اگزیستانسیالیست ها هم پوزیتیویست ها، چه قبول داشته باشن چه قبول نداشته باشن، چی هن؟ حسگران. تو پوزیتیویست ها که معلومه، خودشون گفتن ما عقل قبول نداریم. پوزیتیویست ها در واقع نحوه پیشرفته آمپیریست ها به حسگرهای قدیمه. خودشون میگن ما دنبال رو او حسگرهایی، اونا یه مقدار حسگرایی داشتن، ما شدید افراطی افراطی. ما نحوه افراطی حسگرایی پوزیتیویست، لذا خودشون قبول دارن. اما توی کلمات اگزیستانسیالیست ها میوه هایی داره حسگرایی، لذا از این میوه ها کشف کردیم که اینا حسگران. یکی از این ثمرات دقیق تو کلمات اینا اینه که اینا خدا رو به عنوان حقیقت خارجی اصلا بحث نمی کنن ازش. عالم مجردات ازش بحث تو عالم ذهنه. خدا رو قبول بکنیم چی میشه، قبول نکنیم چی میشه، اصلا برای عالم حس چیزی رو. لذا اگرم خدا رو قبول میکنن به عنوان یک پدیده حسی برای ثمره داشتن در یه سری از پدیده های حسی، تو قاموس اینا چیزی به نام مجردات تعریف دارم ثمره میگم. میگم اندیشه شون انسان شناسی میتونه با میتونیم با سیستم عقل‌گرایی ارائه بده، اما نه، دارم میگم انسان گرایی که اینا ارائه دادن مبتنی بر حس گرایی و انکار عقله. گفتم ببین ثمره در همین میگم دلیلش داشتم میگفتم. گفتیم تو ثمرات کلامشونه. اینا اومدن در مورد خدا که بحث میکنن چجوری حرف میزنن؟ یه زمانی هدف داشتیم خدا رو قبول داشتیم، الان هدف نداریم خدا رو قبول نداری. خب هدف چیه؟ زلزله است. هدف چیه؟ آتش فشان بعد و برده. یه موجود حسی برای اثر گذاشتن سر یه پدیده های حسی. حالا یا این موجود است یا این موجود است، یا خداه یا رانش زمینه. یونان باستان میگفت خداه، تکنولوژی امروز میگه رانش زمینه. دوتا رو در هم در عرض هم در عالم ماده داره ارائه به شما میده. یعنی اصالت با حس، یعنی ثمرات حسی، کل سیستمشون سر حسگراییه. اصلا خود عملگرایی و دنبال ثمره گشتن یعنی حسگرایی. درست شد؟ خب ای تا اینجا. حالا یه پله دوباره ببینیم چرا این اتفاق افتاد؟ چی شد که این پوزیتیویستا و اگزیستانسیالیستا هر دو سر حسگرایی با هم دارن اشتراک پیدا میکنن؟ و سر میوه اصلی حسگرایی یعنی عملگرایی و لابد له من ثمرتن، هر چیزی باید یه ثمره‌ای داشته باشه و الا به درد نمیخوره. اینو بفهمید. آی رفی دیر اومدی اما چشامو داری میبندی جواب میدی ما. خب بفرم. اثر حسی داره. الان میخوام تهش در بیارم. یکم بریم جلوتر چش. همه اینا رو میگم الان. یکم بریم جلوتر تا ببینید. خب چی شد که اینا به این نتیجه رسیدن؟ حالا بعد دوباره آسیب شناسی اول جریان شناسی تاریخی بکنیم تو کلمات اینا. گفتیم که این اگزیستانسیالیستا اتباع شخصی هستند به نام کیکگارد. درست شد؟ جان؟ اتباع شخصی هستند به نام کیکگارد، مؤسس مکتب اگزیستانسیالیست. آقایون پوزیتیویست هم که تا اتباع کی هستند؟ کنت فرانسوی، اگوست کنت فرانسوی، پدر علم جامعه شناسی امروز. کیکگارد از تلامذه و شاگردان فلسفه شخصی به نام هگل، اندیشه های اگزیستانسیالیستی مادرشون فلسفه هگل. کنتم که خودش اعتقاد داره که من تابع دیوید هیومم. البته کنت و هیوم خیلی فاصل است، خود هگل وسطه بین کنت و هیوم. در واقع یه سری دیوید هیوم بوده، یه سری فلاسفه تربیت شدنه، بعد رسیده به هگل. کانت، کنت از کانت گرفته، کیکگارد از هگل گرفته، اما کنت خودش میگه من تابع دیوید هیومم. اینم تمام. حالا ما بخواهیم یه تحلیلی به شما اینو ارائه بدیم که انشاءالله میره بر جلسه آینده، این هندسه شو تا جلسه آینده تفصیلش بدیم. هیوم رئیس آمپریست ها یعنی حسگراهای اروپا، بعد از هیوم چند تا فیلسوف بزرگ اومدن، چند تا نهله فلسفی درست شده که جلسه آینده اینا رو عرض میکنم مفصل. یکیشون خود کانته، یکیشون هگله. خود هگل دو نوع شاگرد داشته، یه دسته شاگرداش امثال کیکگاردن، یه دسته شاگرداش امثال مارکس و انگلس، مؤسسین مکتب مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک. اینا شاگردان هگل هست. اینا رو میگفتن دست چپی های هگل، اینا رو میگفتن دست راستی های هگل توی جامعه اون روز آلمان. درست شد؟ جان؟ انگلز که یه کتابی داره به نام آنتی دورینگ، این مجموعه اندیشه های بنیادین فلسفه مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیکه. نخه در مبارزات تاریخی شرکت میکردن و بعدش هم که دیگه اومدن این فلسفه مادیگرایی، امروز مارکس و انگلس، مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیکی یعنی مادیگرایی، فلسفه مادیگرایی که توی اصول فلسفه باش درگیره های طباطبایی. شخص بزرگه این سیستم هم این شخصی بوده به نام لنین که مجموعه مقالاتی داره. این لنین یه کتاب مارکس و انگلس به نام آنتی دورینگ، زیربنای اندیشه های مارکسیست، و بعدش هم کتاب های لنین تقویت کننده اندیشه های مارکسیست تو زمان مرحوم آقای مطهری. هم یه شخصی بود به نام دکتر تقی عرانی. این تقی عرانی هم دنبال روی مارکسیستا بوده. آقای مطهری خیلی ازش اسم میاره در جایی که میخواد نارو نقد کنه. جان با همین سیستم مارکس و انگلس، اینا سلسله های اینا تو کلمات آقای مطهری هم اسمشون هست. کیکگاردم که شاگردان دست راستی هگل بوده. ما میخواییم این رو بگیم که هیوم یه کاری کرده، کانت عقل‌گرا بوده ها، هیوم حس‌گرا بوده، اما هیوم یه کاری کرده که بعد از خودش همه فلاسفه بعدش افتاده تو حچلی که هیوم درست کرده. گفتم براتون اولین کسی که برهان نظم تو اروپا تونست خراب کنه زیر سوال ببره هیوم بوده. بعد از هیوم همه افتادن تو حچل هیوم. کانت اومد یه طور حچل هیوم فرار کنه نتونست. کانت گفت که اولین کسی که من رو از خواب جزمگرایی بیدار کرد دیوید هیوم بود. کانت عقلگرا دست هیوم رو میبوسه. هگل اومد یه طور دیگه سر قضی سیستم کنه هیومو خراب کنه، بازم نتونه. بقیه دیدن دوتا پهلوان پنبه اروپا کانت و هگل نتونستن هیومو جواب بدن، تو ما میتونیم؟ ها؟ پس آقا همو اندیشه هیومو کرش هستیم، ما بریم تو ثمرات دیگه، رفتن تو میوه های این اندیشه ها. یعنی هیوم یه سیستم متقن معرفت شناسی و جهان بینی ارائه داد، هیوم. کانت اومد خرابش کنه نتونست، هگل اومد خرابش کنه نتونست، سیستم هیوم قوی تر شد. ای که قوی تر شد، بقیه گفتن آقا ما دیگه تو این نظام های حرفایی که اینا میزدن وارد نمیشیم، حرفای گذشتگان هم حرفای خوبی بوده. ما ببینیم از این حرفی که هیوم زده و ایدو تو هم کمکش کردن چه چیزایی نتیجه میشه. کنت ظهور کرد، کنت اومد گفت آقا حق همه حرفی که هیوم زده، ما بریم ادامه حرف هیوم بگیریم، بریم تا آخرش. البته یه جاهایی هم از کانت استفاده کرد. کیک گاردن نگاه کرد به اندیشه های هگل در ارتباط با اندیشه های هیوم، مکتب خودشو درست کرد، شدن دو تا مکتب امروز جهان غرب که تا الان هم کسی نتونسته منازعه با اینا بکنه، روبروی اینا بیسته. آقای متعهد کتاب جهان بینی توحیدی هم مقامش گذاشته که سیستم آمپریستا رو خراب کنه و سیستم پیشرفتی آمپریستا که تو کلمات پوزیتیویستیه. رضا گفتم جواب اصلی به فلسفه پوزیتیویست کدوم کتابه؟ جهان بینی توحیدی. چون پوزیتیویست پیشرفته شده آمپریسته، آقای متحری هم تو جهان بینی علمی نقد آمپریستا و پوزیتیویستا با هم کرده، همه ریخته تو دله رفتن، زیربنای اندیشه که زده شد همه چی دیگه میرنبه خراب میشه. این هنر آقای متحری تو کتاب جهان بینی توحیدی. حالا ما جلسه آینده یه مقداری تحلیلی سیستم هیوم که چی بودی سیستم، چه اثری تو ای گذاشت، چه اثری تو ای گذاشت، از ای چه جوری به ای رسیدن و از ای چه جوری به ای رسیدن، تهش رو باید عرض بکنیم تا این سیستم مخروطی شکل ما برسه به نقطه مرکز این هرم، که مرکز این هرم کی بشه؟ دیوید هیوم. این کار اگه انجام بدیم جلسه ما اون بکشید، این کار اگه انجام بدیم دیگه سیستم بحث فلسفه قبلون به پایان میرسه، کل حرفاشون رو یاد گرفتیم، حالا میخوایم جواب بدیم. انشاءالله یه جلسه اینو ارائه بدیم، جلسه بعد یه امتحانی بعد ازش بگیریم. خیالمون راحت بشه، رفقا آمادن، بریم تو پله بعد. مثلا علی محمد و آل محمد. گفتم که کن پوزیتیویسته.
روشنه. علم حیثیتش حیثیت انکشافه و هیچ نحو مؤثریت و قاهریتی نسبت به اعمال نداره. من مثال عرض کنم، شما فرض کنید معلمی هست پیشبینی میکنه که فلان دانش آموز معدلش بالا میشه، معدل خوبی میاره، یقین هم داره به اینکه این دانش آموز معدل خوبی میاره، این معناش اینه که اون دانش آموز مجبوره که معدل خوبی بیاره. علم معلم که مؤثر در فعل دانش آموز که نیست. فرض کنید که یک کسی هست میدونه این شخص چجور عمل میکنه، یعنی میداند که